سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. آزادکاران ایرانی دومین مرحله از مسابقات رنکینگ دار اتحادیه جهانی کشتی را با برد آغاز کردند. در چهار وزن دوم رقابت ها در تیرانای آلبانی، امیرحسین فیروزپور در دوره نخست وزن 92 کیلوگرم 5-0 عظمت دولت بیکوف آزادکار عنواندار قزاقستانی را شکست داد و حریف کومار پونیت از هند در دوره دوم شد. در 79 کیلو نیز محمد نخودی در دوره اول به مسافه گفرین دشویلی از گرجستان رفت و با برتری 12-2 برابر این حریف در دور دوم باید با جبریل گتجیف از جمهوری آذربایجان کشتی بگیرد. در این وزن 10 آزادکار حضور دارند. برای تیم 3 نفره کشورمان دیروز نیز یونس امامی در دیدار پایانی وزن 74 کیلوگرم 5-0 توکتومامبتوف از قرقیزستان را شکست داد و طلایی شد. امامی پس از یک تور استراحت و برتری برابر حریفانی از آمریکا، روسیه و بحرین فینالیست شده بود. هفته 23 لیگ برتر فوتبال مردان ایران امروز با نبرد صدرنشینی تیم‌های تراکتور و گلگوهر در تبریز آغاز می‌شود. این بازی ساعت 19:15 دقیقه در ورزشگاه یادگار امام تبریز آغاز می‌شود و تیم پیروز به صدر جدول صعود خواهد کرد. مهدی تارتار سرمربی گلگوهر در نشست خبری پیش از بازی حاضر نشد و محمد ربیع سرمربی تراکتور درباره حریف امروز تیمش گفت:
دو تیم مشخصا الان در بالای جدول هستن و بازی پر اهمیتی خواهد بود. انشالله بتونیم که سمتیاز کامل بازی رو به دست بیاریم. در رابطه با تیم سیرجان هم بگم تیم بسیار خوبی است. انسجام دفاعی داره. به راحتی فرصت و موقعیت به تیم‌های حریفش نمیده. میتونید شما این رو توی بازی‌های اخیر این تیم مشاهده بکنید. تیم گلگوهر همین الان در بالای جدول قرار داره، پس این هم جای تبریک به مجموعه اونجا داره هم به کادر فنی اونجا.
در همین چارچوب فردا به صورت همزمان از ساعت 19 استقلال تهران با فجر سپاسی شیراز، پیکان با سپاهان اصفهان، خیبر خرم‌آباد با چادرملو اردکان و شمس‌آذر قزوین با فولاد خوزستان دیدار می‌کنند. شنبه 9 اسفند مصر رفسنجان با آلومینیوم عراق و زبان اصفهان با پرسپولیس و یک شنبه استقلال خوزستان با ملوان روبرو می‌شوند. لیگ برتر فوتسال مردان امروز با 7 مسابقه وارد هفته 25 می‌شود و تیم صدر جدولی گیتی پسند پذیرای عرشیه شهر قز تیم 10 جدول خواهد بود. امروز همچنین مثل سنگون و گوهرزمین سیرجان تیمای دوم و سوم جدول به ترتیب در زمین پردیس قزوین و جواد الایمه شهر کرد به میدان می‌روند. در سایر بازی‌ها فولاد هرمزگان با سنیچ ساوه، بهشتی سازه گرگان با پالش نفت بندرعباس، شهرداری ساوه با پالش نفت اصفهان و فولاد زرند ایرانیان با پالشگاه نفت شازند روبرو می‌شوند. با آخرین خبر اینکه ایمان موبلی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال الفتح دبی معرفی شد. موبلی در نخستین اقدام خود هادی مهدوی‌کیا را به عنوان دستیار انتخاب کرد. سپاس از همراهیتون.
ادامه خبرها از بخش نیمروزی رادیو ایران. 24 فوریه 2026 چهارمین سالگرد جنگ اوکراین و روسیه است. جنگی که قرار بود سریع و قاطع باشد اما به یک درگیری فرسایشی طولانی تبدیل شده است. جنگی که نه تنها معادلات امنیتی اروپا را دگرگون کرده بلکه پیامدهای گسترده سیاسی، اقتصادی و انسانی در سطح جهان بر جای گذاشته است.
4 سال از آغاز بزرگترین درگیری نظامی اروپا پس از جنگ جهانی دوم می‌گذرد. هنوز هیچ یک از طرفین به پیروزی معناداری دست نیافتند. جنگی که قرار بود چند روزه باشد، حالا به طولانی ترین و خونبارترین جنگ فرسایشی قرن 21 در اروپا مبدل شده. تحلیلگران غربی میگویند هیچ یک از طرف‌های درگیر قادر به کسب پیروزی معنادار در جنگ نبودند. اما چرا جنگ را خاتمه نمی‌دهند؟ یک شهروند انگلیسی:
متاسفانه ناتو به عنصر زیانباری تبدیل شده که با حمایت سیاستمداران و رسانه‌های غربی موجه جلوه داده بشه. با جنگ اوکراین هزینه‌های رفاهی مردم کم و بودجه نظامی و سود شرکت‌های جنگ افزارسازی افزوده شده که همه اینها به زیان مردمه.
در حالی که دولت انگلیس از همون روزهای نخست جنگ اوکراین تا کنون با حمایت‌های قاطع سیاسی و نظامی از اوکراین نقش فعالی در تحولات این بحران ایفا کرده، قشرهای مختلف مردم در این کشور بارها با برگزاری تظاهرات رویکرد متفاوتی را در پیش گرفتند و به مخالفت با هر گونه سیاست‌های جنگ افروزانه پرداختند. یک شهروند انگلیسی:
ما میخواییم با این تظاهرات نشون بدیم که جنگ راه حلی برای هیچ مشکلی نیست. مردم در جنگ ها میمیرند و فقط عده معدود از جنگ ها پول به جیب میزنند. به نظرم ناتو عامدانه تلاش کرد با گسترش به سمت روسیه پوتین رو محاصره کنه. فکر میکنم با این اقدام ناتو و واکنش مسکو جیب عده بیشتر پر شد. سهامداران شرکت های بزرگ، بانکداران، دلالان اسلحه و کارخانه های جنگ افزارسازی دارن از این جنگ پول در میارند.
بقیده صاحب نظران جنگ اوکراین بیش از آن که نشانه قدرت نمایی باشد، تصویری از بن‌بست سیاسی و ناتوانی دیپلماسی جهانی را به نمایش گذاشته است. پایان دادن به جنگ و تلاش برای برقراری صلح به جای اقدامات دولت‌های غربی و ناتو در برافروختن هرچه بیشتر آتش جنگ در این تظاهرات بران تأکید شد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
فوت پناهنده نابینا پس از رها شدن توسط گشت مرزی امریکا. خبرگزاری رویترز گزارش داد جسد یک پناهنده 56 ساله روهینگیا از میانمار که پدر دو فرزند است در شهر بوفالوی ایالت نیویورک پیدا شد. این پناهنده که تقریبا نابینا بوده و به زبان انگلیسی هم مسلط نبوده، پس از آزادی از بازداشتگاه تحویل ماموران گشت مرزی امریکا داده شد. ماموران اداری مهاجرت ویرا 8 کیلومتر دورتر از خانه‌اش بدون اطلاع رسانی به خانواده و یا وکیل رها می‌کنند که به دلیل سرما و دوری از خانه فوت می‌کند. شهردار شهر بوفالو این اقدام اداری مهاجرت را غیر حرفه‌ای و غیر انسانی توصیف و تأکید کرده است که رها کردن فردی آسیب پذیر در شب سرد زمستانی بدون تلاش برای رساندن او به مکان امن غیر قابل قبول است.
ژنرال بلندپایه ستاد مشترک نیروهای مسلح امریکا 2 ماه پس از انتصاب برکنار شد. سخنگوی ستاد مشترک امریکا از علت برکناری فرد کاچر خودداری کرده، اما گفته کاچر پس از برکناری به خدمت خود در نیروی دریایی امریکا باز خواهد گشت. مدیر ستاد مشترک ارتش پشتیبانی کلیدی از رئیس ستاد را فراهم می کند و یکی از مهمترین مقام ها در پنتاگون محسوب می شود.
کارزار همبستگی مردم ونزوئلا با کوبا. در پی تشدید تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه هاوانا، جنبش‌های استکبار ستیز ونزوئلا کارزار گسترده‌ای را برای حمایت از کوبا و مقابله با تروریسم اقتصادی واشنگتن آغاز کردند. در این حرکت مردمی، جمع‌آوری دارو و تجهیزات پزشکی، پنل‌های خورشیدی برای مقابله با بحران انرژی و مواد غذایی انجام می‌شود و سپس به کوبا ارسال خواهد شد. همچنین دولت مکزیک 2 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه به کوبا فرستاده است. این چندمین بار است که مکزیک برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه کوبا کمک‌های بشردوستانه به این جزیره ارسال می‌کند.
هجدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر با شعار سرزمین من ایران تجسم آب با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هنرمندانی از 13 استان کشور در شهرستان شوشتر و در مجموعه سازه‌های آبی تاریخی این شهر آغاز به کار کرد.
18مین جشنواره هنرهای تجسمی در پایتخت سازه‌های آبی.
چون ایران نباشد تن من مباد، بدین بوق و بر زنده تن مباد.
شعار این دوره جشنواره زنگ آغاز طرح سرزمین من ایران تجسم آب است. سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
جشنواره فجر هنرهای تجسمی امسال با موضوع آب در حقیقت شروع میشه و تا 1 سال هم ادامه پیدا میکنه. شوشتر هم به عنوان پایتخت آب ایران و بلکه از یه جهاتی پایتخت آب جهان با سازه های آبی که داره، به نظر میومد که میتونه یک شروع خوب باشه برای این حرکت.
شاخه‌های اصلی هنرهای تجسمی، نقاشی، طراحی، مجسمه‌سازی، معماری، عکاسی و گرافیک هستند.
اثری که هست نشون دادن لوکیشن‌های شوشتر آثار قدیمی که ثبت جهانی شدن.
قسمتی از سازهای آبی شوشتر است، کارش کردم با یه جمله که از خودم که صدای زندگی در آب جاری است.
این جشنواره یکی از 170مین رویدادهای هنری فجر در سال 1404 است.
هنرمندان بیش از 13 استان کشور در 18مین جشنواره هنرهای تجسمی فجر شرکت کردند. محمد زنگنه، خبرگزاری صدا، و سیما شوشتر.
مشارکت 200 میلیارد تومانی خیرین برای تجهیز مدارس. خیرین برای ساخت مدرسه هم 7000 میلیارد تومان کمک کردند.
5 روز پیش بود که از 78 خیر مدرسه ساز قدردانی شد. مشتبه ملا احمدی، نایب رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز:
7000 میلیارد تومان آوردن پای کار مدرسه سازی.
مهدی نوید ادهم، رئیس کمیسیون مدرسه یاری:
دانش آموزی که لوازم و تحریر ندارن یه دانش آموز موفق و نشاط تو مدرسه نیست، نوامندی که ملزومات تکنولوژیک نداره نمیتونه درس بخونه.
خیرین حالا به فکر کیفیت بخشی تو مدرسه ها افتادن. محمد رضا جعفری، مدیر عامل جامعه خیرین مدرسه ساز:
یه شاخص های مختلفی رو تعیین کردن، حدود 60 منطقه هست که وضعیت نامناسبی داره، توی استان های مختلف کشور هم هستن.
یکی برای کنکوری ها قدم برداشته، محسن اعتصام، خیر مدرسه یار:
در کنار ساعت موظفی که خدا آموزش و پرورش داره برگزار میکنه، 300 ساعت درس از بهترین دبیران برنامه ریزی شده.
و یکی برای تامین کتاب‌هاشون همت گماشته، علیرضا حاجیانزاده، خیر مدرسه یار:
کتاب رو برای مناطق محروم با تخفیف بالا، مثلا تخفیف 50% 80%، ناشرین هر کدوم یک تعهدی کردن که کتاب در اختیار بگذارن.
دیگری برای مهارت آموزی بچه‌ها هزینه کرده، محمد رضا واعظ مهدوی، خیر مدرسه یار:
یک یا دو مدرسه در استان برای سلول‌های بنیادی تجهیز شده که دانش آموزان بتونن از همین الان با مفاهیم و دستاوردها آشنا بشن.
خیری برای تحصیل یتیمان قدم برداشته، محمد حسینی، خیر مدرسه یار:
از اول ابتدایی تا 12 بورسیه میکنیم، هم هزینه آموزششون رو میدیم، هم برایشون مشاور گذاشتیم، مدرس گذاشتیم.
و یکی دست بازماندگان از تحصیل رو گرفته، حسین شریفی، خیر مدرسه یار:
300000 نفر از بچه ها را در کل استان ها که در مزان بازماندگی از تحصیل بودند، وضعیت خوب درسی نداشتن، با کلاس های تقویتی جلوگیری کردیم از ریزششون.
کمیسیون های مدرسه یاری حالا در همه استان ها فعال شدند. مهدی نوید ادهم، رئیس کمیسیون مدرسه یاری:
دو هدف رو داریم تعقیب میکنیم، یکی کیفیت آموزشی و یکی هم عدالت آموزشی.
اعضای کمیسیون مدرسه یاری تاکنون بیش از 96 جلسه برگزار کردند که حاصل اون مشارکت 200 میلیارد تومانی خیرین برای کیفیت بخشی مدارس بوده. امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
اما سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای مناطقی از شمال غرب کشور افزایش ابر و وزش باد و در ارتفاعات بارش باران و برف پیش بینی کرده است. بنابر اعلام این سازمان، با ورود سامانه بارشی از فردا در غرب و شمال غرب کشور، بارش برف و باران آغاز می شود. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشور ارتباط تلفنی برقرار کردیم با کارشناس سازمان هواشناسی. آقای نقشین، حضور شما سلام می کنم، بفرمایید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گنجی، خدمت شنوندگان خوب خبر رادیو ایران هم عرض سلام دارم و روز بخیر عرض میکنم. بله، از بعد از ظهر امروز سامانه بارشی از سمت شمال غرب، ابتدا آذربایجان غربی و فردا با گسترش سامانه بارشی در استانهای کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، اردبیل، گیلان بارش خواهند داشت. بارش باران گاهی توأم با رعد و برق، وزش باد شدید در مناطق سردسیر و کوهستانی، بارش به شکل برف پیش بینی شده. برای مناطقی از ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی هم رگبارهای پراکنده را انتظار داریم.
بله.
شنبه در اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، دامنه های جنوبی البرز واقع در استانهای زنجان، قزوین، البرز و تهران، نقاطی از شمال غرب، شمال فارس رگبار خواهیم داشت، میتونه همراه با رعد و برق باشه. در مناطق مرتفع هم بارش به شکل برف خواهد شد. ضمناً کاهش دما شنبه در سواحل شمال، یک شنبه برای سایر مناطق کشورمون کاهش نسبی دما رو پیش بینی کردیم. امروز و فردا خلیج فارس و تنگه هرمز، در سه روز آینده دریای خزر مواج و متلاطم میشه. برای تهران هم در سه روز آینده آسمان صاف خواهد بود. فردا شب افزایش ابر رو در تهران داریم، بارش های پراکنده بیشتر برای شمال استان و وزش باد شدید احتمال گرد و خاک رو فردا شب در تهران افزایش میده.
سپاسگزارم، متشکرم آقای نقشینه، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارید.
در پایان بخش خبری به آگاهی میرسانم، هنگام از آن مغرب به افق تهران ساعت 18:15 است. ممنون از همراهیتان، خدا نگهدار.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان،
همه فصل تو بادا نوبهاران. سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون نو بلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم. قهرمان ایران،
به نام خدا خدمت شما شنوندگان رادیو ایران سلام عرض میکنم. دعوت میکنم در برنامه امروز هم همراه باشید با آشنایی بیشتر با یکی از چهره های تاریخ ساز ورزش ایران. بازیکن دوست داشتنی دهه های 60 و 70 خورشیدی فوتبال ایران که از تکنیک ناب بهره میبرد. جعفر مختاری فر متولد 15 اسفند سال 1337 در تهرانه و سال هاست که از مستطیل سبز فاصله گرفته.
فرصت داری مختاری فر دربش میده توی دروازه، توی دروازه دقیقه 60 جعفر مختاری فر گل مساوی تیم استقلال رو توی دروازه پیروزی قرار میده. عرض کردم یاران تکنیکی تیم استقلال هر لحظه میتونم برای یاران پیروزی خاطرساز بشن که حالا این مثال صحبت من میشه و توپ رو جعفر مختاری‌فر در دقیقه 60 به توی دروازه تیم پیروزی قرار میده.
جعفر مختاری‌فر در محله جوادی تهران متولد شد و فوتبال رو از زمین‌های خاکی همین محله آغاز کرد. او اولین بار در رده باشگاهی سال 1351 به تیم جوانان مهر نور پیوست و سپس سال 1354 راهی تیم دارایی شد. جعفر مختاری‌فر تا سال 1361 عضو تیم دارایی بود و سپس به تیم استقلال پیوست. جعفر مختاری‌فر تا سالهای 1362 تا 1371 عضو تیم استقلال بود و بهترین دوران فعالیت فوتبالش رو در این باشگاه پرطرفدار تهرانی پشت سر گذاشت.
من سال 62 تا 70 تو باشگاه استقلال فوتبال بازی کردم و تقریبا میشه گفت همه پست‌ها هم بازی کردم. پست اولم که فوروارد بوده، بعد با پرویز مظلومی، با چنگیز بعد کم کم آوردن تو خط هافبک، بعد تو خط دفاع هم کار کردم.
جعفر مختاری فخر سابقه حضور کوتاه مدت در تیم‌های العربی قطر، سایپا و شرموشک نوشهر را هم داره. بعد اقبالی بزرگ جعفر مختاری فخر، مصدومیت او در سال 1369 و مدت کوتاه قبل از بازی‌های آسیایی 1990 پکن بود که باعث شد در تیم ملی ایران حضور نداشته باشه. او در مجموع در سال‌های 1362 تا 1366 در 15 بازی برای تیم ملی کشورمان به میدان رفت. روز 9 تیر سال 1384 باشگاه استقلال برای قدردانی از جعفر مختاری فخر که در آن زمان 47 ساله بود دیدار دوستانه‌ای با تیم ساو پائولو برزیل انجام داد و در این مسابقه مختاری فخر آخرین بار به مدت 15 دقیقه پا به توپ شد و سپس به شکل رسمی از عرصه فوتبال کنارگیری کرد. باید گفت خاطره های بازی های خوبه جعفر مختاری فخر هیچگاه از ذهن علاقه‌مندان محو نمیشه.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
روزی که پروانه شدیم، دی ماه 1404 زنگ یکی از مدرسه های چهار محال و بختیاری برای همیشه متفاوت نواخته شد. جای یک دانش آموز خالی ماند، نوجوانی که دفتر مشقش هنوز پر از رویا بود و نامش حالا با واژه شهید گره خورده است.
با حدودای 3 سالگی که کلاس‌های قرآن می‌رفت، به واسطه همون کلاس‌های قرآن خودش تشویق شد به حفظ قرآن. سال‌های بعد قرائت قرآن، قاری قرآن شده بود
و 3 سالگی وارد مسجد شد. با هم می رفتیم کلاس‌های قرآنی، ثبت نامش کردم. حافظه قوی داشت، سریع قرآن رو حفظ می کرد.
راهی که انتخاب کرد و کل مراحلی که اومد جلو تو رشدش، میتونم به جرات بگم دیگه نه به اصرار من بود نه راه من نشونش بدم، خودش با همون مسیری که تقریبا پیدا کرده بود و آشنایی با قرآن و اونس با قرآنی که داشت، مسیر خودش رو پیدا کرد.
ایلیا علی خانی فقط یک اسم در میان خبرها نبود. پسرکی بود با لبخندهای ساده، با آرزوهای قد کشیده، با دلبستگیهای نوجوانانه. سنش به قدری نبود که دنیا را کامل شناخته باشد، اما به اندازه‌ای بود که غیرت را بفهمد، مسئولیت را حس کند و در لحظه ای که باید بایستد.
روزی که میخواست بره زنگ زد به من خونه نبودم، گفت که بابا میخوام برم برای پایگاه برم. من حتی تاکید کردم بابا مواظب خودت باش، میخوای بری؟ چون که شهر شلوغه. گفت بابا الان دیگه مواظب بودن مسئله اول نیست، الان دیگه جایی رسیده که مردم کاسبا، نمیدونم ناموس مردم، مساجد، میگه جایی رسیده که دیگه مساجد و قرآن ها دارن آتیش میزنن، این دیگه جایی نیست که من مواظب خودم باشم.
ما خاطرات خوب خیلی زیادی با هم داشتیم. مثلا وقتی که به من زنگ میزد یا صحبت میکرد، خیلی واسه من دلگرمی بود، خیلی پشتم بود که من میدونستم که ایلیا کنارمه، الان مثلا اگه اتفاقی بیفته ایلیا پیشمه، من حمایت میکنم.
شهادت ایلیا تنها فقدان یک دانش آموز نیست، داغیست بر دل مادری که هنوز صدای فرزندش در خانه می پیچد، سکوتیست بر روی نیمکت مدرسه‌ای که دیگر با بازی‌های جسورانه او به صدا در نمی آید.
ایلیا واقعا هم توی انجام فعالیت‌های دینیش کوشا بود، هم خیلی با اخلاق بود.
شب قبل از شهادتش زنگ زد و همو دیدیم. یکی از افسوس‌های بزرگ زندگیم اینه که شاید یه دقیقه، پنج دقیقه یا حتی یه ساعت بیشتر با ایلیا بودم، چون واقعا الان هنوز نمیتونم درک کنم نبودشو.
بعضی نام‌ها کوتاه زندگی می‌کنند اما بلند در تاریخ می‌مانند. ایلیا علی خانی از همان نام‌هاست، نوجوانی که دیماه 1404 از دفتر مدرسه‌اش به دفتر یاد مردم رفت.
در شامگاه 18 دیماه در شهر شاهینشهر ما حضور یافتیم برای تأمین امنیت شهر همراه شهید ایلیا علی خانی. تعدادی زیادی از اغتشاشگران در شاهینشهر به سمت ما هجوم آوردند و حمله کردند. ما رو در جوب کنار خیابون انداختن و با ضربات چاقو مورد حمله قرار دادن و بنده در کنار خیابون با چاقو به 7 ناحیه از بدنم حمله شد. شهید ایلیا علی خانی چاقو به شاهرگشون اصابت کرد.
روحش آرام و یادش همیشه زنده.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم دیداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، من زاده ایران جز مهر نمیدانم.
طلایی ترین دارایی هر کس چیه؟ خونه؟ ماشین؟ هیچ کدوم. این عمر ماست که طلایی ترین دارایی ماست. بیمه عمر سامان بر پایه طلا، محصولی جدید از بیمه سامان. خرید از نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن بیمه سامان با ارسال عدد 5 به شماره 2250.
آنلاین چی میگید همه کاراتو اینترنتی انجام بده؟ بابا من دلم میخواد حضوری خرید کنم، چک و چونشو بزنم، از سایز و اندازش مطمئن شم. اینترنتی که نمیشه مطمئن خرید کرد.
ببین با سلامو نصب کن، هم آنلاین خرید کن هم با فروشنده گپ بزن و سوالاتو ازش بپرس. وقتی که مطمئن شدی اون وقت خرید کن. با سلامو نصب کن.
موقع خرید یادم افتاد یکی میگفت بعضی انتخابا ساده و روزمره‌ن ولی تکراری نمیشن، چون دستت رو باز میذارن و دلپذیر میشن. یهو دیدم جلوی قفسه کچاپای دلپذیر ایستادم، ساده، تند، هالوپینو، کتابی، کیچا. درسته، دلپذیر هیچ وقت تکراری نمیشه، دلپذیره که متفاوته.
اینم از موتور ماشینه، دیگه چی میخوای؟
دستت درد نکنه. ولی علی آقا هم چراغش خرابه هم بیمش مونده.
پیش ما خیالت راحت، واسه چراغ برو پیش آقا ناصر، تو این بازار کارش حرف نداره. بیمش هم که پیشته.
پیشمه؟
پیشته.
پیش منه؟
بله، بیمه بازار پیشته، قسطیه بدون پیش پرداخت.
بیمه بازار پیش شماست، خرید قسطی بیمه ماشین بدون پیش پرداخت.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنند.
شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون به